4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. از نیمه های روز شنبه 14 دی ماه در کنار شما بودیم و این نیم روز رو به بعد از ظهر رسوندیم. بعد از ظهر یک روز سرد زمستانی و همچنان با شما هستیم با خبرها. میزبان شما محمد زرقامی هستم. اما پیش از اینکه ببینیم چه مطالبی رو بهش نگاه خواهیم کرد که عمدتاً اختصاص داره به مسائلی که حول و حوش کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش، اجازه بدید بریم سراغ خبرها. با سمیرا قرایی همراه بشیم، خبرها رو از او بشنویم که نگارش و اجراش رو به عهده داره.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی را اقدامی نظامی خواند که به گفته وی پاسخی نظامی خواهد داشت. آقای تخت روانچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد طبق قوانین بین‌المللی حق دفاع از خود پس از کشته شدن قاسم سلیمانی برای ایران محفوظ است. نماینده ایران در سازمان ملل کشتن قاسم سلیمانی را در هر مقیاسی یک تروریسم دولتی، یک عمل مجرمانه و نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد خواند. آمریکا که قاسم سلیمانی را در فهرست تروریستی خود قرار داده بود، معتقد است او در حال تحریزی اقدامی بزرگ در منطقه بود که به توصیف واشنگتن می‌توانست جان ده‌ها بلکه صدها آمریکایی را به خطر بیندازد. محمد جواد ظریف و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر ظهر شنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری ایرنا میگوید این روز در روز شنبه یک دور مذاکرات عمومی و یک دور مذاکرات خصوصی بین آقایان ظریف و آل ثانی برگزار شده. قطر شب گذشته در بیانیه از آمریکا و ایران خواست تا خیشتندار باشند و عراق را وارد خشونت‌های منطقه‌ای نکنند. آقای ظریف شب گذشته گفته بود که به دلیل جلسات طولانی موفق به صحبت با برخی از همتایان خود نشده و این گفتگوها روز شنبه انجام خواهند شد.
امروز من از صبح تو جلسه بودم و کسانی که میخواستن با من تماس بگیرن، چند وزیر خارجه غربی درخواست تماس کرده بودن، از منطقه درخواست تماس کرده بودن. من جلسه بودم، فرصت صحبت نبود. انشالله فردا به تماس ها پاسخ خواهیم داد.
آقای ظریف همچنین شب گذشته با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در سیمای جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم کرد که در جریان حمله به خودروی حامل قاسم سلیمانی با آمریکا همکاری اطلاعاتی کرده.
دیشب از سوریه وارد بغداد شدند. لذا احتمال این که اسرائیل از سوریه اطلاعات پرواز ایشون رو گرفته باشه و با آمریکا یاد داده باشه زیاده. بنابراین توطئه آمریکایی اسرائیلیه.
آقای رضایی در حالی انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه گرفته که اسرائیل هر گونه دست داشتن در این اقدام را تکذیب می‌کند. محسن رضایی که با لباس نظامی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ظاهر شده بود، به انگیزه‌های رئیس جمهوری آمریکا نیز اشاره کرد و گفت:
ترامپ برای فرار از آبروریزی که در کنگره براش درست شده، هم فشار عربستان و اسرائیل، همه این عوامل دست داشته، ولی میشه گفت که یک انتحار سیاسی نظامی کرده. شاید اینا فکر میکردن که به دلیل حوادث اخیره که تو عراق و ایران و لبنان صورت گرفته الان بهترین فرصته، ولی الان داره همه چیز بالعکس میشه.
اشاره محسن رضایی به اعتراضات مردمی در لبنان، عراق و ایران در پی مشکلات اقتصادی و سیاسی است. شماری از شعارهای اعتراضات دو ماهه عراق به نفوذ ایران در این کشور مربوط بود. در ایران نیز سالهاست به حضور نظامی ایران در منطقه و هزینه‌های مالی آن اعتراض می‌شود. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس نایب رئیس گروه 8 شبی در شهر بغداد آغاز شد. شرکت کنندگان در این مراسم پرچم عراق و 8 شبی را در دست داشتند. قرار است تشییع جنازه قاسم سلیمانی و المهندس در شهرهای نجف و کربلا پیگیری شود. تشییع جنازه قاسم سلیمانی از یک شنبه در شهر مشهد در ایران آغاز شده، پس از آن در تهران ادامه یافته و روز سه‌شنبه در کرمان مراسم خاکسپاری انجام خواهد شد. محمد
سپاسگزارم از سمیرا که خبرها رو به آگاهیتون رسوند و بریم سراغ صفحه اول این مجله بعد از ظهر. سفیر ایران در سازمان ملل متحد: اقدامی نظامی که پاسخی نظامی می‌طلبد. جواب قاطع ایران چه خواهد بود؟ موجی از واکنش‌ها و تدابیر امنیتی در منطقه به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی. و چهره‌های برجسته‌ای که با کشته شدن قاسم سلیمانی همدلی کردند در کنار منتقدان آنها. همه اینها رو با هم خواهیم شنید در مجله بعد از ظهر که مدت زمان اون از نیم ساعت باز هم افزایش پیدا کرده و ما یک ساعت حدوداً در کنار شما خواهیم بود. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید در پی حمله هوایی که آمریکا انجام داد و منجر به از میان برداشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی مهندس معاون هشت و شعبی شد، موجی از واکنش ها و تدابیر امنیتی رو شاهد هستیم که برای مقابله با اون چیزی که حملات تلافی جویانه احتمالی ایران خونده میشه صورت گرفته. بپردازیم بیشتر به جزئیات این تدابیر امنیتی و این واکنش ها با شاهین بشیری.
ارتش عراق و همچنین ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا وقوع حمله هوایی علیه شبه نظامیان هشت و شعبی در شمال بغداد در بامداد شنبه را تکذیب کردند. هشت و شعبی و تلویزیون عراق بامداد شنبه مدعی حمله هوایی آمریکا در نزدیکی پایگاه التاجی شده بودند. هشت و شعبی ابتدا مدعی کشته شدن 6 تن از اعضای گردانهای امام علی شد و سپس ادعا کرد که در این حمله کادر پزشکی هدف قرار گرفته است. در پی انتشار این گزارش ها، ارتش عراق وقوع حمله هوایی علیه کاروان پزشکی در منطقه التاجی را تکذیب کرد. مایلز کاگینز، سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش، هم اعلام کرد که این ائتلاف در روزهای اخیر حمله هوایی در نزدیکی پایگاه التاجی نداشته است. پیش از این منابع مطلع به نشریه آمریکایی نیوزویک گفته بودند در جریان حمله پهپادی 6 عضو هشت و شعبی، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران، در بامداد شنبه در شمال بغداد کشته شدند. یک منبع نظامی عراق به رویترز هم خبری مشابه داده بود. هشت و شعبی پس از انتشار خبرهای مختلفی از کشته شدن تعدادی از رهبران این گروه در انفجارهایی در نزدیکی منطقه التاجی در شمال عراق آن را تکذیب کرد و در بیانیه ای اعلام کرد که در حمله صورت گرفته کاروان کادر پزشکی هدف قرار گرفته است. اما ساعتی بعد این گروه ادعای حمله به کاروان پزشکی را هم پس گرفت. گفته شده بود یک فرمانده ارشد نظامی این گروه در این حمله کشته شده است. از سوی دیگر رهبران گروه‌های شیعه عراقی روز جمعه 13 دی در واکنش به مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماها رقابت را کنار گذاشته و در اقدامی یک پارچه خواهان اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. آمریکا در یک حمله هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و طراح نفوذ روبه افزایش ایران در منطقه، را در حمله ای پهپادی از میان برداشت. ابو مهدی مهندس، معاون هشت و شعبی، هم در این حمله کشته شد. هادی آمری، رهبر نیروی شبه نظامی و نیرومند بدر و رهبر فراکسیون الفتح در پارلمان عراق، از تمام نیروهای ملی خواست که متحد شوند و نیروهای خارجی را که به گفته وی حضورشان در عراق بیفایده شده اخراج کنند. با وجود چند دهه خصومت بین ایران و آمریکا، شبه نظامیان مورد حمایت ایران و نیروهای آمریکایی از سال 2014 تا 2017 دوشادوش یکدیگر با پیکارجویان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش جنگیدند. نیروهای عراقی با کمک ایران و آمریکا توانستند در این نبرد پیروز شوند و حدود یک سوم از خاک عراق را که به تصرف خلافت اسلامی درآمده بود آزاد کنند. در حال حاضر هنوز هم حدود 5000 نفر از نظامیان آمریکایی در عراق مستقر هستند که نقش اکثر آنها مستشاری و یا آموزشی است. خروج نیروهای آمریکایی میتواند توانایی ارتش عراق برای مقابله با باقی مانده پیکارجویان خلافت اسلامی را تضعیف کند. در این حال عراق از کمک‌های تسلیحاتی و حمایت هوایی ارتش آمریکا محروم خواهد شد.
شاهین بشیری گزارش میداد. اجازه بدید فقط من یک جایی رو تصحیح بکنم که گزارش شاهین بشیری اختصاص داشت به اقدامات تلافی جویانه‌ای که صورت میگیره از سوی ایران و صحبت میشه ازش و اینکه گفته شده بود که خبری منتشر شده که ایالات متحده آمریکا دست به حمله دیگه ای علیه هشت شعبی زده که این خبر بعدن تکذیب شد از سوی مقام‌های عراقی و همچنین نیروهای ائتلاف که این گزارش اختصاص داشت به این موضوع. و البته در ادامه حتما شاهین بشیری با ما خواهد بود تا نگاهی کنیم به موجی از واکنش هایی که بوده و تدابیر امنیتی که برای مقابله با حملات تلافی جویانه احتمالی ایران صورت گرفته. اما در اینجا چون صحبت از واکنش ها شد اجازه بدید که جایی نریم و باز هم نگاهی کنیم به واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی که در داخل خود ایران این واکنش ها بسیار گسترده تر بوده، همچنان ادامه داره و کیان معنوی این واکنش ها رو جمع کرده در یک گزارش که از او خواهیم شنید.
همزمان با مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی روز شنبه در بغداد، خبرگزاری ها از داخل ایران خبر دادند که مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی قرار است روز یکشنبه فردا در مشهد انجام گیرد. اما واکنش ها به این رویداد همچنان در میان مقامات و چهره های حکومتی در ایران ادامه داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه به دیدار خانواده قاسم سلیمانی رفت. رئیس جمهوری اسلامی در این دیدار از کشتن سلیمانی توسط ایالات متحده به عنوان خطایی بزرگ یاد کرد.
اونا نفهمیدند چه خطای بزرگی رو مرتکب شدند. خطایی که مرتکب شدند آثار این خطا رو نه امروز در طول سالهای آینده خواهند دید.
دیدار حسن روحانی از خانواده سلیمانی پس از آن انجام می‌گیرد که سران کلیدی جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه در جلسه شورای عالی امنیت ملی پشت درهای بسته ابعاد مختلف کشته شدن قاسم سلیمانی را بررسی کردند. در این میان حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان در نوشته‌ای ضمن انتقاد از بیانیه شورای عالی امنیت نوشت تأخیر در انتقام میتواند به انتظار مردم خدشه وارد کند. شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود کشتن سلیمانی را بزرگترین خطای راهبردی آمریکا در غرب آسیا نام برد و تصریح کرد که آمریکا از تبعات آن به آسانی رهایی نخواهد یافت. اما در تحولی دیگر مجید تخت‌روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در گفتگویی با CNN با بیان اینکه آمریکا جنگی را علیه ایران آغاز کرده حمله به خودروی ناصر سلیمانی را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و گفت ما چشممان را بر روی به گفته او ترور قاسم سلیمانی نمی‌بندیم و انتقام سختی خواهیم گرفت. وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران آمریکا را مستقیم هدف قرار خواهد داد یا نه گفت من در جایگاه آن نیستم که جزئیات برنامه انتقاممان را افشا کنم. نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه در نامه‌ای که به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان و همچنین رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت اقدام آمریکا در کشتن سلیمانی و همراهان وی را یک اقدام تروریستی جنایتکارانه خواند و نوشت این اقدام موجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا است. در تحول دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیز در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی به دست ارتش آمریکا در بغداد در صفحه توییترش از گرفتن انتقامی سخت از آمریکا سخن به میان راند. در این میان علی فدوی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی درباره جزئیات سفر قاسم سلیمانی به بغداد گفت که قاسم سلیمانی به دعوت مقامات عراقی از سوریه به عراق رفته بود. فدوی درباره عملیات آمریکایی‌ها در بغداد عملیات آنها را از نظر نظامی دارای ارزش چندانی ندانست و گفت ما هم می‌توانیم پهپادمان را بفرستیم و هر هدف متحرکی را با موشک‌های لیزری مورد هدف قرار دهیم. مخصوصا به گفته وی این دفعه قاسم سلیمانی با هواپیمای مسافری سفر می‌کرد و رهگیری هواپیماهای مسافری حتی در سایت‌های هوانوردی هم قابل انجام است. علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از مقام‌های حکومت ایران روز جمعه در پی تایید خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در بغداد در واکنش از گرفتن انتقام سخت از آمریکا سخن گفتند. از آن جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در اظهارات تازه‌ای در تلویزیون دولتی ایران بار دیگر به ارتکاب خطای محاسباتی بزرگ از سوی آمریکا اشاره کرد.
ما گرفتار جوسازی و شانتاج آمریکایی ها نخواهیم شد. هر گونه که خودمون صلاح بدونیم، هر زمان که خودمون صلاح بدونیم، پاسخ مناسب رو همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند خواهیم داد.
قاسم سلیمانی
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت هدف از کشتن سلیمانی جلوگیری از جنگ بوده و نه آغاز جنگ. رئیس جمهور آمریکا قاسم سلیمانی را مسئول مستقیم و یا غیر مستقیم مرگ هزاران نفر دانست و گفت بر اساس اطلاعاتی که در دست آمریکاست او قصد کشتن افراد بیشتری را داشت.
کیان معنوی بود و نگاه او به واکنش هایی که در داخل خود ایران بوده به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که همونطور که خبرها رو حتما دنبال کردید بامداد جمعه 13 دی ماه در حمله هوایی آمریکا به خودروی حاملش و همچنین همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. اما این بحث رو پی میگیریم با حضور حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل و مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین. آقای براتی، آقای آریان بهتون سلام میکنم. مایلم از آقای آریان شروع کنم. با توجه به اینکه سفیر ایران در سازمان ملل متحد آقای تخت رمانچی صحبت هایی رو کرد و واکنش رو نشون داد و ایشون تاکید کرد روی اقدام نظامی و گفت اقدام نظامی پاسخی نظامی هم میطلبه که البته مشخص نکرد در چه زمان و چگونه، و میشه گفت که پشتبند صحبت های آقای ظریف بود. آقای ظریف هم تاکید کرده بود بر جواب قاطع پیشتر هم مقام های جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در واکنش کوتاهی که میشه گفت در کوتاه زمان به کشته شدن آقای سلیمانی نشون دادن از انتقام صحبت کرده بودن. منظور آقای تخت رمانچی دقیقا چیه؟ آیا ایران توان این رو داره که بخواد از گزینه نظامی استفاده کنه در این مسئله؟
با سلام، ایران به هر حال گزینه هایی داره و به باور من فعلا در این برهه زمانی کاری انجام نخواهد داد، یعنی واکنشش فوری و فوتی نخواهد بود. این واکنش مثل کارهایی را که در گذشته صورت گرفت به صورت غیر مستقیم خواهد بود. ایران هیچ علاقی نداره، در دکترین نظامیش نیست که بخواد با آمریکا یک رویارویی مستقیم داشته باشه، برای اینکه نتیجه یک رویارویی مستقیم با یک کشوری مثل آمریکا با ارتش و توانی که داره معلومه. به همین جهت در همون چارچوب جنگ نامتقارن پاسخ خواهد داد و به باور من بیشتر بر روی هدف‌های نرم آمریکا در منطقه یا خارج از منطقه و همینطور کشورهای همپیمان آمریکا متمرکز خواهد شد.
آقای براتی، آقای آریان از جنگ نامتقارن به عنوان یکی از گزینه‌های در اختیار جمهوری اسلامی گفتند در منطقه، همون چیزی که تحت عنوان گروه های نیابتی ازش نام برده میشه که و جنگ هایی که این گروه ها انجام میدن، ولی با توجه به شرایطی که ما شاهدش بودیم این اواخر، به ویژه با حضور خود آقای سلیمانی هم میدیدیم که اعتراضات شدت گرفته علیه حضور ایران در برخی کشورهای منطقه مثل عراق، لبنان و همچنین خیلی از تحلیلگران این مسئله رو روش انگشت میگذاشتن که در اصل اون قدرت یا هیمنه قدرت نفوذ ایران در این کشورها هم کاسته شده ازش، یعنی حضور آقای سلیمانی میشه گفت که اون کارایی ابتدایی خودش رو از دست داده بود. واقعا این گزینه میتونه در شرایط فعلی کارایی داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
خب شرایط تغییر پیدا کرده در این ماهای گذشته. خب ما نه تنها در ماهای گذشته بلکه بسیار طولانی‌تر در این چند سال اخیر جمهوری اسلامی اعلان جنگی به مردم عراق، به مردم سوریه و به مردم لبنان داده، در این کشور با مردم جنگ کرده، تظاهرات آزادی خواهانه ای که در لبنان و در عراق بوده سرکوب کرده، تظاهرات آزادی خواهانه مردم ایران رو در ایران سرکوب کرده و حمله ای هم که به سفارت آمریکا در عراق انجام گرفته با یه اعلان جنگی بود. ولی اونچه ما در عراق شاهدش بودیم این است که گروه هشت و شعبی رو تعدادش رو چیزی در روز 15,000 نفر تخمین میزنن، ولی اون تعدادی که رفتن و حمله به سفارت آمریکا رو انجام دادن چیزی در روز 800 نفر بودن. یعنی از زمانی که امکانات مالی جمهوری اسلامی کم شده و یا اصلا دیگه نداره و نمیتونه حقوق اندازی کنه، کسانی هم که در دست داشته برای اعمال کارهای نظامی علیه آمریکا و یا متحدین آمریکا، اینها هم دچار اشکال شدن. و همین دلیل هم مسئله این که الان ایران چه کار خواهد کرد در رابطه با زمین‌های سوخته‌ای که آقای قاسم سلیمانی به جا گذاشته در این کشورها، هر جانشینی هم برای ایشون بیاد نمیتونه مثلا مرمت کنه این وضع رو و شرایط رو طوری به پیش ببره که دوباره همون نیروهایی که حامی اقدامات جمهوری اسلامی بودن الان بتونن به کار گرفته بشن برای اقدامات جدید. بنابراین امکانات جمهوری اسلامی محدودتر شده، ولی همونطوری که آقایان هم گفتن جنگ های نامتقارن احتیاج به نفرات زیادی نداره، با نفرات خیلی کم هم میشه ضرباتی زد. حتی گمان من این هست احتمال قوی ضربان متوجه متحدین آمریکا خواهد شد، عربستان سعودی، اسرائیل، احتمال قوی اونجوری شروع خواهد شد و خواهند سنجید ببینن که عکس‌العمل آمریکا چه خواهد بود. ولی به نظر نمی‌رسه که امکان بزرگ و زیادی داشته باشه الان برای انتقام‌جویی در سطح یک جنگ اصلا غیر نامتقارن.
یعنی جنگ کلاسیک منظورتونه؟ آقای آریان، اگر این رو همین شرایط رو بپذیریم که الان جمهوری اسلامی باهاش دست و پنجه نرم میکنه، آقای ترامپ هم پیشتر اشاره کرده بود که ایران هرگز پیروز نمیشه در یک جنگ و مسئله همچنان مذاکره رو پیش میکشه. ما شاهد اینم بودیم که مقامات آمریکایی از کاهش دادن سطح تنش ها میگن، از اون سو گفته میشه، آقای ترامپ گفتن که در اصل کشتن قاسم سلیمانی برای این بود که از یک جنگ جلوگیری کنه. تا چه اندازه این اظهار نظرها در کنار هم میتونه یک پیام خاصی رو برای جمهوری اسلامی در بر داشته باشه و این پیام حاوی چه نکاتی هست؟
خوب ببینید، بعد از کشتن سلیمانی، خوب همینطور که خودتون گفتیم، پرزیدنت ترامپ گفت که ما این کارو کردیم برای اینکه تهدید بسیار فوری و فوتی متوجه آمریکا بود و در واقع داره میگه که برای دفاع از خود ما پیش دستی کردیم و سلیمانی رو کشتیم. ولی تا به حال با توجه به اظهاراتی رو که مقامات آمریکایی کردند و حتی اخباری رو که من همین چند لحظه پیش میخوندم، این نتیجهش این هست که واقعا خود مقامات آمریکایی به ویژه بین دموکرات‌ها این تهدید فوری و فوتی رو متوجه نمیشن. یعنی میگن که چون این تهدیدی واقعا متوجه آمریکا نبود. ولی پشت همه اینا، این حرفایی رو که میزنند، هدف آمریکا کشتن سلیمانی بود و این یک نقشه مثلا فرض بکنید فوری و فوتی نبوده. از مدت‌ها قبل آمریکا به فکر این کار بوده و با توجه به حفره اطلاعاتی رو که واقعا در این چند روز گذشته و در هفته‌های گذشته پیدا شد، آمریکا تونست دست به این عملیات بزنه. ببینید، برای مثال هر بار هر اتفاقی که افتاد مثلا در سوریه یا اینکه در عراق، به روال همیشگی قاسم سلیمانی در اونجا ظاهر می شد و خودشون نشون می داد و بعد از رفتنش کلیپاشو ما می دیدیم. بنابراین بر همین روال آمریکا انتظار این رو داشت که قاسم سلیمانی در عراق ظاهر خواهد شد و با توجه به اطلاعاتی رو که به دست آورده از طریق جاسوسان، خبردهنده‌ها، چه در ایران چه در بین هشت شعبی و در عراق، و با توجه به شیوه های دیگر جمع‌آوری اطلاعات مثل اطلاعات سیگنالی و مخابرات و شنود مکالمات تلفنی و حتی ماهواره‌ای و تصویری، کاملا این رو به باور من دنبال میکرده که ایشون.
ولی آقای آریان، این رو باید بپذیریم که کار دشواری نبوده، به خاطر اینکه قاسم سلیمانی به هر حال به صورت مخفیانه، حالا به شکلی که مثلا ابوبکر البغدادی رو آمریکا تعقیب میکرد، نبوده برای آمریکا، درسته؟
بل خوب در گذشته مشکل بوده، ولی میدونید یعنی این همون روال رو سلیمانی دنبال کرده و انتظار به باور من انتظار این رو نداشت که آمریکا دست به چنین کاری در عراق و اونم در فرودگاه بزنی. این انتظار در سوریه بود از طرف حمله‌ای که میتونست اسرائیل انجام بده که قاسم سلیمانی رو از بین ببره، ولی انتظار این رو نداشت که این کار مثلا در عراق صورت بگیره و اونم پرواز با یک هواپیمای مسافربری. همه اینا دست به دست هم داد که آمریکا در فرصت بسیار مناسبی داد که به دست آورد، به وسیله پهباداش خودروهای حامل سلیمانی و دیگر همراهانش رو از بین برد. ولی
پیامش چی؟ اگر خیلی کوتاه بگید، چون وقتمون زیاد
آمریکا بوده که خاطر سلیمانی.
آقای آریان، چون وقتمون زیاد نیستش، من میخوام بپردیم به این که فقط خیلی کوتاه بگید که پیامش برای جمهوری اسلامی چیه؟ آیا پیامش پیام قاطعی هست برای جمهوری اسلامی؟
پیام جمهوری برای جمهوری اسلامی همون پیام قدیمی است و به باور من در ماهیتش هیچ تغییری پیدا نشده و اون فشار حداکثری بر ایران است بر مبنای 12 خواسته یا مطالباتی را که پومپئو ارائه کرده، یعنی جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه در مقابل خواسته های آمریکا 12 گانه که 4 بخش اولش مربوط به برجام است و به باور من و به برداشت من هیچ پایه و اساس درستی نداره برای اینکه در چارچوب برجام این داشته اجرا می شده.
سپاسگزارم حسین آریان. آقای براتی، با شما ادامه بدیم و به یک جمع‌بندی هم برسیم. چقدر جای پاسخ دیپلماتیک و فعالیت‌های دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی فراهمه که بتونه این قضیه رو دنبال کنه؟ چون در این باره هم صحبت می‌کنه، همین امروز صادق خرازی صحبت می‌کرد از اینکه ایران می‌تونه شکایت‌هایی رو ببره به مراجع بین‌المللی در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی، و تا چند سال با حرفای آقای آریان هم شما موافق هستید؟
خب این مسئله به شورای امنیت خواهد رفت، ولی آمریکا متقابلا این امکان رو داره همین کار رو در شورای امنیت انجام بده. اروپایی‌ها الان بسیار فعال خواهند شد برای تاثیرگذاری دیپلماتیک روی رفتار ایران و آمریکا بر صورت، ولی در نهایت اینطوری که اروپاییان گفتن اون چی آمریکا انجام داده نتیجه اقدامات پیشینی است که جمهوری اسلامی در این منطقه و در قد و قامت آقای سلیمانی انجام داده. بنابراین به لحاظ سیاسی همراه آمریکا هستن، ولی سعی میکنن که از احتمال یک درگیری جنگی خودداری کنن و تاثیرگذار باشن در این قسمت. حال ممکنه الان زمانی باشه که احتمالاً اگر قول و قراری در رابطه با سازوکار مالی، کاری که ژاپنی‌ها شروع کردن و قبلا این تکس روپایی‌ها شروع کرده بودن، الان یک نوع به اصطلاح پیشنهادات خیلی عملی و فوری به ایران بشه که یه تعداد میلیاردی، 5-6-10 میلیاردی پول در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن برای رفع این تنگنای عظیم مالی که قرار گرفته، حقوق کارمنداشو نمیتونه بده، مخارج حداقل پزشکی رو نمیتونه تامین بکنه. ممکنه این اقدامات تاثیرگذار باشه، ولی در نهایت اقدامی که جمهوری اسلامی خواهد کرد خیلی فراتر از اون چیزی که آمریکا انجام داده نیست و نخواهد بود. یعنی این کارها رو قبلا هم جمهوری اسلامی در جاهای مختلف انجام داده و بنابراین من انتظار ویژه‌ای ندارم. احتمالاً اقدامات دیپلماتیک نیمه نیمه نتیجه خواهد داد، یعنی اگر پول زیادی در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن ممکنه صرف نظر کنه از اقدامات خیلی تند.
سپاسگزارم مهران براتی تحلیلگر سیاسی در برلین که ما رو همراهی می‌کردند و حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل که نگاهی داشتیم به آخرین واکنش‌ها و اخباری که در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی بود. همونطور که می‌دونید مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی هم در بغداد برقرار بوده و بسیاری از هواداران گروه هشت شعبی هم در این در اصل مراسم